أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيز وإن كان بصفاته، والبلوغ يحصل بإكمال 9 سنين واليأس ببلوغ 60 سنة في القرشية و50 في غيرها. خب مستحضرید که ما تا کنون به چند نکته پرداخته ایم، تعریف کردیم از حیض لغتن و شرعن، بعد هم به صفات مربوط به حیض پرداختیم. بحث سومی که هنوز به پایان نرسیده و باید داستانش رو حل کنیم، بحث مربوط به این است که سن به اصطلاح مربوط به دم حیض از چه زمانی آغاز می شود و تا چه زمانی پایان می پذیرد. ما در رابطه با مسئله شروع همون بحث 9 ساله بودن را مطرح کردیم و استدلال کردیم به یک سلسله روایاتی، از اون جمله روایات عبدالرحمن ابن الحجاج که 3 روایت در این زمینه مطرح شده بود. اون تا حالا سوال این بود که آیا این روایات از نظر سند درست هست یا درست نیست، که عرض کردیم مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودند که ضعیف این روایت صحیح ابن ابی الحجاج عن الصادق علیه السلام، دلیل را هم این قرار داده بودند که در سلسله سند افرادی وجود دارند که این افراد مورد توصیه قرار نگرفتند. البته بعد فرمودند که یکی از اینها که ابن عبدون یا عبدون هست از مشایخ نجاشی است و لذا از این جهت مشکلی برای ما ندارد برخلاف ابن زبیر. روایتی که خود ایشون پسندیدن و مورد تأیید قرار دادن موثقه عبدالله ابن سنان بود که در اون موثقه عبدالله ابن سنان ملاحظه فرمودید که هم اشاره شده بود به 9 سالگی، اذا بلغت الجاریتو 9 سنین فکذالک، یعنی مثل عرض شود خدمت شما به این که اون مطلب قبلیست که در به اصطلاح صدر روایت مطرح شد که هم حسنه براش نوشته می شود، همطور که سن 13 سالگی برای غلام و جوان حسنه ثبت می شود و همچنین سیئه و مورد معاقبه قرار می گیرد. راجب جاریه و دختر هم فرموده بودند و اذا بلغت الجاریتو 9 سنین فکذالک، یعنی هم سیئه و هم حسنه، و ذالک انها تحیز ل9 سنین، و این هم بحث 9 سالگی. هر شبت محضر شما بین که نکته ای که امروز میخوایم محضر مبارک شما بزرگواران مطرح کنیم، منتهای حیض هست که آغازشو فهمیدیم با اکمال 9 سال هست، اما پایان معرکه الاراس. و من دیشب اقوال دیگری را از عامه دیدم که سر انسان سوت میکشه. دلیلش هم اینه که چون در قرآن این مسئله مطرح نشده و طبیعتا در روایات آمده و نظرات فقهاست، و لذا دیگه معرکه الاراس. حالا امامیه بر اساس روایاتی که میخونیم و نظر مشهور هم همین هست که زنان سیده 60 ساله و زنان غیر سیده 50 ساله. حالا اگر اجازه بفرمایید وارد این بحث بشیم. آغاز معلوم شد، ببینیم پایان کجاست. در رابطه با پایان، همونطور که اون روزم اجمالاً محضر شریفتون اشاره کردیم، بعضی از عامه معتقد شدن که حد یأس یعنی یائسگی 70 سال است و بعضی 50 سال، بعضی 55 سال، بعضی 60 سال، بعضی 62 سال. اینا حرفاییست که در بین این آیون مطره. بعضی هم گفتن اصلا حیض نهایت ندارد، راحت کردن خودشون. بله، لا نهایت لها یا لهو، نهایت ندارد، هر شود که تا آخر عمر زن میتواند حیض ببیند. و اینا هم اگر واجد صفات حیض شد به عنوان حیض شناخته میشود. این کل ماجراییست که اینها مطرح کرده. اما بیم سراغ مسلک امامیه و نظر امامیه، ببینیم در این زمینه چه است. در رابطه با نظر امامیه، عده‌ای مثل جناب شیخ طوسی در کتاب نهایه و کتاب دیگری دارند به نام الجمل و العقود فی العبادات. کتاب شیخ طوسی از شبت شیخ الطائفه و ابن ادریس در سرائر و محقق در کتاب طلاق، از شبت خدمت شما را حد را 50 سال دانستن، گفتن بخش پایانی به 50 سال. زن به 50 سال که رسید دیگه اگر بعد از اون خونی ببیند، این خون خون حیض محسوب نمی شود. و از اطلاق کلام این اعلام که در اینجا بنده مطرح کردم، من اطلاق کلامهم یستفاد که لا فرق بین القرشیت و غیر القرشیه، یعنی به اطلاق کلامشون همطور فرمودن 50 سال. در قبال این قولی که محضر علما مطرح کردیم که 2 تا قولش از جناب شیخ طوسی بود در نهایه و کتاب الجمل و العقود فی العبادات، در قبال این 2 قول دیگر وجود دارد که این 2 قول هم محضر مبارکتون بخونیم تا بعد آرام آرام برسیم ببینیم این تفصیلی که ما در کلمات مرحوم سید که خوندیم، الان عبارت مرحوم حسین محمد کاظم رو خوندیم و المشهور بین الفقهاء شیعه هست، این را از کجا برداشت میکنیم؟ خب، اولین قولی که وجود دارد علاوه بر این قول 50 سالی که عرض کردیم اینجا، انقطاع حیض گفتن 60 سال است در قرشیه و غیر قرشیه. جالبه، اونجا 50 سال بود هم در قرشیه و هم غیر قرشیه، یعنی اطلاق شامل هر دو می شد. اینجا هم اطلاق شامل هر دو می شود. چی می شود آقا؟ 60 سال. اینم تا اینجا. و این قول محقق است در کتاب طهارت محقق در کتاب طلاق 50 سال مطرح کرده بود، ولی محقق در کتاب طهارت عرض شود خدمت شما به این که مسئله، حالا آدرسش هم عرض میکنم، شرایع، محقق صاحب شرایع، جلد 1 الفصل الثانی فی الحیض، اونجا جناب محقق صاحب شرایع آمده در کتاب طهارت قول 60 سال را اطلاقا نسبت به قرشیه و غیر قرشیه. جناب علامه در منتها و مختلف، اونگونه که مرحوم آیت الله حکیم در جلد 3 مستمسک از ایشون نقل میکند، جلد 3 مستمسک صفحه 154 ایشون نقل میکند، هم از مختلف علامه و هم از منتهای علامه. چه نقل میکنن؟ همین مطلب را نقل میکنن که سن چند سال است؟ 60 سال. و به جناب اردبیلی هم در کتاب مجمع الفائدة والبرهان، کتاب خوبی است، کتاب مجمع الفائدة والبرهان جلد 1 صفحه عرشبت 143 مجموع الفائدة والبرهان، این سالهای اخیرم تجدید چاپ شده، کتاب بسیار خوبی است. اونجا هم به ایشون نسبت داده شده که همین نظر را دارن، یعنی چند سال؟ 60 سال. این یه قوله. پس بنابراین ما یه قولی امروز شاید در آستانه میلاد با سعادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است، بله، از این جهت که یعنی این اشاره بینم هست که عیدی میخواییم. دو، عرض شود خدمت شما به این که قول دوم در مقابل اون قول اول که 50 سال بود و در مقابل این دو قول دیگر که قول اولش رو خدمت علمای اعلام عرض کردیم 60 سال در قرشیه و غیر قرشیه، حد حیض را در قرشیه 60 سال و در غیر قرشیه 50 سال. پس نگاه کنید تا الان چه شد. ما از نهایه شیخ، جمل شیخ رضوان الله تعالی علیه، ابن ادریس در سرائر، محقق در کتاب طلاق، چند سال حساب کردیم؟ 50 سال، درسته؟ و گفتیم فرقی هم بین، بعد گفتیم در برابر این قول دو تا قول دیگه وجود داره. قول اول انقطاع حیض را 60 سال حساب کردن، چه در قرشیه چه در غیر قرشیه. اما قول دوم که عرض شود خدمتتون که بین فقها معروف و مشهور است، این است که در قرشیه بفرمایید 60 سال و در غیر قرشیه 50 سال. پس جمع‌بندی که بخوایم بکنیم، عرض شود یه 50 سال داریم، یه 60 سال داریم، یه تفصیل بین بفرمایید قرشیه و غیر قرشیه داریم. مجموع این اقوالی که تا اینجا محضر شریف شما مطرح شد این شد 50 سال. عرض شود خدمتتون فرق نمی کند، یه 50 سال مطرح شد و یه 60 سال مطرح شد، هر دو علی الاطلاق، و یه 60 سال برای قرشیه و یه 50 سال برای غیر قرشیه. خب سوال این است که این اقوالی که اینجا مطرح شد، منشأ و منبع این اقوال کجاست؟ از دل قرآن که ما آیه ای نداریم تو این جهت، اما به روایات که نگاه میکنیم میبینیم روایات هم مختلفه. اون موقع نوبت میرسه که چگونه بین این روایات مختلف جمع کنیم که خروجیش بشود ما هو المشهور بین الفقها، که تفصیل بین قرشیه و غیر قرشیه. خب منشأ این اختلاف همینطور که محضر شریف علمای اعلام عرض کردیم، اختلاف اخبار است. اختلاف اخبار علما را به اختلاف اقوال کشنده است. از این جهت که ما در دو تا روایت که از عبدالرحمن ابن حجاج الصادق علیه السلام بود، تعبیری دارد در اونجا که این حدهو خمسون، یه تعبیری روایت عبدالرحمن ابن حجاج است، میگه این حدهو خمسون، که صفوان از عبدالرحمن ابن حجاج نقل کرده و عبدالرحمن ابن حجاج هم از امام صادق نقل کرده، که حالا سلسله یعنی سند روایت اشکال دارد یا اشکال ندارد بعدن بهش میپردازیم، ولی اجمالا این شکلی است. و باز نکته دیگری که داریم عرض شود خدمت شما به این که باز از امام صادق، اون روایتی که جلسه قبل محضر شریف شما بزرگان مطرح کردم که سلاسون یتزوجن علا کل حال الا انقال این ولتی قد یعیست من المحیز و مثلها لا تحیز، قلت و ما حدها، قال اذا کان لها خمسون سنه. این دوتا روایت که از عبدالرحمن ابن حجاج هست، تا اینجا سخن از چه هست؟ سخن از 50 سال هست. این روایت یعنی روایت جناب عبدالرحمن ابن حجاج محضر شریف علمای اعلام، به نظر مرحوم آیت الله خویی که صاحب کتاب عظیم معجم الرجال هست و در اصل ما کتابی به اصطلاح این همه با طول و تفصیل، البته خیلی ها کتاب راجع به رجال نوشتن و کتاب های خوبی هم انصافا نوشته شده، منتها حالا کتاب ایشون کتاب مبسوطی است. ایشون فرمودن که این روایت به نظر ما ضعیفه. میگه مد دلیل علی ضعف هذه الروایه، ایشون فرمان الدلیل وجود و سهل ابن زیاد که در سند روایت آمده، سهل ابن زیادی که در سند روایت آمده روایت را از کارایی سندی انداخته، ولذا ما خیلی توجهی به روایت عبدالرحمن ابن حجاج تو این جهت بفرمایید نمیتونیم، جایگزین باید براش پیدا کنیم ببینیم جایگزین کجاست. در روایت دیگری عرض شود از عبدالرحمن ابن حجاج این گونه آمده که حد التی قد یعیست من المحیز 50 سنه. این روایت هم باز کلمه چی داره؟ داخت 50 سنه دارد، که من آدرس ها را خدمت علمای اعلام به حجج اسلام دامت برکات و مشریف باید عرض بکنم. اون روایتی که سلاسون یتزوجنه که قبلا آدرسش دادیم، و این روایت آدرسش مسائل جلد 2 ابواب حیض باب 1 باب 31 حدیث 1. مرحوم آیت الله خویی میفرمان این روایت، آیون اینجا هستن دیگه، بله، هوا هم بارانی و خوب و معطر و اینها، عرض شود خدمت شما به این که مرحوم آیت الله خویی میفرماید این روایت عبدالرحمن ابن حجاج صحیح از نظر ما، چون اون ضعف سندی که در اون دوتا روایت بود به خاطر سهل ابن زیاد، این روایت اون ضعف سند را نداره. یعنی ما روایت عبدالرحمن ابن حجاج را یکیش از بین این ستا پذیرفتیم که همم بحث 50 مطرح میکنن، منتها اون دوتا 50 سهل ابن زیاد بود، این 50 چون سهل ابن زیاد ندارد این را فعلا آماده نگه میداریم. بعد میفرماید دو روایت دیگر داریم، پس بنابراین اقوال شد 3 تا. بفرمایید 50 سال، نه کامل نیست، 50 سال قرشی و غیر قرشی، 60 سال، بعد 60 سال، 50 سال غیر قرشی. گفتیم باید از دل روایات در بیاریم. حالا ما دو سه روایت خوندیم، دو تاش به مشکل خوردن از نظر سند به نظر ایشون. یکی سالم موند که 50 تا را فعلا اینجا نگه بداریم به عنوان حالا طایفه اولا حساب کنیم از روایاتمون که بعد کار داریم، چون طایفه ثانیه ما هم آمده 60 سال مطرح کرده. این خمسونی که در اینجا مطرح شده اطلاق دارد ها، یعنی خمسون چه قرشیه بفرمید ها، یعنی این روایت عبدالرحمن بن حجاج که جان سالم به در برد دو بعدیست، هم قرشیه و هم غیر قرشیه. میگه 50 سال. ما دو تا روایت هم داریم ایو الفضلاء الماسرین که حد یائسگی را 60 سال می داند. یکی مرسله جناب کلینیست که تعبیری که در این مرسله به نقل صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیهما آمده، عبارت مرسله این است: و روی ستون سنه ایزن، یعنی 60 سال هم بفرمایید روایت شده است. اینم ستون سنه. این ستون سنه باز بفرمایید اطلاق دارد، یعنی این ستون سنه قرشی یا غیر قرشی، اطلاقش میگه هم قرشی هم غیر قرشی، سید و غیر سید. وسائل جلد 2 ابواب حیض باب 31 حدیث 4.
اذا تو استاد امسال دارم بفرمایید. از سفر روات روایات نسخه
چی؟
از سفر روات
چات عوض کرده ای؟
خود نسخه روایت میکنم، خودشون موثق ترن.
خب بله اشکال نداره. خب چه کار کنیم؟ حالا بیریم سراغ چه زنی بگیریم؟ حالا زنها را ما نشون بدید تا مراجعه کنیم بهشون دیگه. دو روایت عرض شد خدمت شما به این که شیخ، این روایت دوم روایت شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به اسناده عن علی ابن الحسن ابن فضال. ابن فضال معروفه که 4 امام را درک کرده. حسن علی ابن الحسن ابن فضال 4 تا امام را درک کرده. ان ابن ابی الخطاب، ان ابن ابی الخطاب، ان صفوان، ان عبدالرحمن الحجاج، ان عبدالرحمن ابن الحجاج، ان ابی عبدالله علیه السلام. فی حدیث قال قلت، که اون مفصل همشونه ورده، التي قد یعست من المحیز، فارسی دیگه نا، و مثلها لا تهیز، قال اذا بلغنا 60 سنه. چند سال مطرح کرده ایو الفضلاء الماسرین؟ پس مرسله کلینی 60 سال، این روایت هم چند سال مطرح کرده؟ 60 سال مطرح کرده. بعدش هم میگه فقط یعیست من الحیض و مثلها لا تهیض. وسائل جلد 2 ابواب حیض باب 31 حدیث 8. تا اینجا سروران عزیز و فاضل ما شاهد دو صحنه تماشایی هستند. صحنه اول عبارت از این است که پایان حیض را بفرمایید 50 سال می داند چه قرشی؟ 2 پایان حیض را 60 سال می داند چه قرشی و چه غیر قرشی. خب این تا اینجا روایات، تا اینجا این بود.
ختم شد عبدالرحمن بن حجاج.
بله، مرسله کلینی هم البته تو ذهن مبارکتون هست. عرض شد محضر شما به این که این تا اینجا منتها جریان عبدالرحمن بن حجاج را یکیش ایشون مشکلش را حل کردن، نسبت به این هم بعدن یه راه علاجی ایشون میخوان پیدا کنن که حالا بعدن میرسه. در اینجا دو تا مرسله وجود دارد. مأموریت این دو تا مرسله و تفاوت این دو تا مرسله با اون چه که تا کنون مطرح کردیم این بود که هر چه تا کنون مطرح کردیم تکیه یا روی 50 سال بود، بل اطلاق قرشیتن کانت ام غیر قرشیه، یکی 60 سال بود قرشیتن کانت ام غیر قرشیه. اما این دوتا مرسله که مطرح میکنیم همون تفصیلی که انظار فقها امامیه برون هست تو این دوتا مرسله وجود داره. حالا انشاءالله در بحث امروز که شاید نرسیم، ما تا مقداری که میتونیم میخونیم که جمع کنیم بین روایات، ولی ببینیم که مرحوم آیت الله خویی که با مراسیل خیلی دل خوشی بفرمیدا ندارن، میگه زیرا دوباره هم تصریح میکند در همین لابلای فرمایشاتشون، میگه زیرا ابن ابی عمر خیلی آدم خوبیه، ولی معلوم شده که از ضعاف هم بفرمیدا نقل میکند. پس بنابراین موقعی که ما آدما را در سلسله سند درست نتوانیم بفرمایید خودمون بشناسیم و قضاوت کنیم، به صرف عرشبت ارسال روایت و اعتقاد و اعتماد به جناب ابن ابی عمر برای ما کافی نیست. نمیشه چشم بسته و سر بسته و در بسته بگیم چون ابن ابی عمر نقل کرده پس بنابراین درسته. ایشون میگه چون برای ما ثابت شده که ایشون از ضعاف هم نقل میکند، یه جا که مشکل پیدا شد جای دیگه هم میگه من الممکن که اونجا هم که به صورت مرسل هم هست بفرمایید، چون مسند هم دارد، مرسل هم دارد. مرسل ها به پای مسند ها می سوزن. چرا می سوزن؟ چون در مسند ها ضعف وجود دارد. اینه. دو تا مرسله در اینجا وجود دارد که این مرسله ها را که نگاه می کنیم تفصیل درش وجود دارد، یعنی همونی که مذهب مشهور امامیه و فقها امامیه است که میگن قرشیه 60 سال، غیر قرشیه 50 سال. خدمت علما میخونیم مرسله ابن ابی عمر یک، البته هر دو مرسله مال ابن ابی عمر نیست، دو تا مرسله گفتم. مرسله ابن ابی عمر ان بعض اصحابنا کی نمیدونم مرسله است دیگه، بله، انا ابی عبدالله علیه السلام قال اذا بلغت المرأت 50 سنه، اگر زن رسید به 50 سال لم تر حمره، یعنی خون نمی بیند، یعنی چه است؟ یاس است. آفره الا ان تکون امرأتا من قریش، الا ان تكون امراه من قریش، مگر اینکه زن قریشی باشد. اگه زن قریشی بود داستانش فرق میکند، حدش 50 نیست، باید از روایات دیگه و زم و زمیمه و جمع بین روایات مسئله را حل کنیم. اینو داشته باشید. دو، ها این آدرسش رو یادداشت کنید، مسائل جلد 2 ابواب حیض باب 31 حدیث 2. بعد مرسله جناب صدوق داریم خدمت علمای اعلام، قال صادق علیه السلام، این دیگه ان بعض اصحابنا هم توش نیست، قال صادق مستقیم رفته سراغ امام صادق، تو وسط کیا بودن معلوم نیست. قال صادق علیه السلام المرأتو اذا بلغت 50 سنه، زن اگر به 50 سالگی رسید، لم تر حمره، یعنی خون نمی بیند، حمره کنایه از خون حیض است. الا ان تکون امراه من قریش، مگر اونجایی که زن بفرمیدا قریشی باشه. و هو حد المرأه التي تيأس من الحيض، این حد زنی است که از حیض حالت یائسگی پیدا می کند، یعنی غیر قریش بفرمایید چند سال؟ 50 سال. اما من قریش هم نداره 60 سال، اینجا کلمه 60 توش نیست، ولی میگه الا ان تکون من امراتن من قریش. این را باید از جای دیگری دریافت کنیم، از ضمن روایاتی که بحث چند سال مطرح کردن 60 سال. یعنی 50 سال را برای غیر قریشی بگیریم در جمعی که میکنیم و 60 سال را برای قریشی بگیریم. اینم یادداشت بفرمایید آدرس. مسائل جلد 2 ابواب حیض باب 31 حدیث 7. خب تا اینجا محضر مبارک و علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکته هم مطرح شد. اینا روایاتی بود که در این باب وارد شده، به چند دسته تقسیم شدن، یه دسته 50 سال، یه دسته 60 سال بل اطلاق، یه دسته هم تفصیل بین 50 سال و یعنی تفصیل قرشی و غیر قرشی. مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه به صورت مرسل روایتی آورده، اونم این هست که ان القرشیه من النساء و النبتیه، بعضی خوندن نبتیه بعضی خوندن نبتیه، تریان دم الى 60 سنه. یعنی تفاوتی که با بقیه روایات 60 سال داره اضافه کردن یه مجموعه‌ای به نام نبتیه است. حالا من خیلی غور کردم که اصلا این نبتیه لبنان، یکی از شهرهای لبنان نبتیه است اسمش، بعلبک نبتیه، نمیدونم کجا تا نه. بله بله، شما که از بزرگانی، من همون بزرگی شما رو میخوام بکنم. وسائل جلد 2، البته الزامن اون نیست، یه معنای دیگری هم کردن، چند معنا براش شده که حالا همش رو توضیح میدم، یعنی یه تتبع تام من کردم. وسائل جلد 2 ابواب الحیض باب 31 حدیث 9. در این روایت کلمه نبتیه را به قرشیه ملحق کرده است. خوب عبارت رو نگاه کردید، ان القرشیت من النساء و نبتیه تریان دم الى 60 سنه. یعنی معلوم شد قرشی هم عدل پیدا کرده، یعنی در 60 سالگی قصه منحصر به زنان قرشی نیست، یه دسته ای از زنان هستن که اینا چه هستن؟ نبتیه. این نبتیه را من یه بررسی کردم، این کتاب نهایه ابن اسیر را حتما، کتاب خوبی است، فی غریب الحدیث والاثر، نهایه ابن اسیر فی غریب الحدیث والاثر، چند جلدم هست. اونجا آمده که ابن عباس این جمله را دارد، نحن معاشر قریش، ما خاندان قریش، من النبت من اهل کوثا. کوثا یعنی ف با یه نوشته شده، بعضی جا هم ف با الف نوشته شده، من کوثا. قیل لأن ابراهیم الخلیل علیه السلام ولد بها و کلمت کوثا در این تعبیر دارد، تو نهایه ابن اسیر منطقه ایست به نام بابل در عراق واقع شده، کوثا، که در طرف شرقی نهر فراته. به نقل ابن اسیر میگه در طرف شرقی نهر فراته و این محل تولد حضرت ابراهیمه و این شهر را سعد ابن ابی وقاص بعد از جنگ قادسیه فتح کرده. و در بعضی از تعبیرات آمده بود که معروف به تل ابراهیم هم هست. به چه اعتبار تل ابراهیم میگن به این نبتیه؟ میگن محل انداختن حضرت ابراهیم با منجنیق در اون آتش که کوهی از خاکستر شده بود، معروف به تل ابراهیم هم اونجا هست. پس بنابراین منطقه است در بابل مربوط به عراق که طبق تعبیر کتاب نهایه ابن اسیر در طرف شرقی فراته. این یه نقل که نبتیه جاش کجاست، زنان از این منطقه هم مثل قرشیه، گرچه در تعبیر ابن عباس آمده بود نحن و معاشر قریش منن نبت، ما قریشی ها از نبتیم. اگر این باشه پس بنابراین قریشی و نبتی همه میشوند چه آقا؟ یکی میشوند، یعنی 60 سال که بله، ولی یکی میشوند. میگه ما قریشی ها از نبت هستیم. بعد اضافه کردن نبتی به قریش یعنی این یه دسته اونم یه دسته با تعبیر ابن عباس سازگاری، یعنی اولا هر دوشون بفرمایید یکی میشوند. خب این یک تعبیر. وقد سئل علی ابن ابی طالب، یکی از تعبیراتی که باز وجود داره، سئل عن علی ابن ابی طالب ما اصلکم معاشر قریش، ریشه شما به کجا برمیگرده، خاندان شما کجایی هستند، یا علی ابن ابی طالب ما اصلکم معاشر قریش، خاندان قریش، شما خاندان قریش اصل و ریشتون کجاست؟ فقال نحن من کوثا، ما از کوسا هستیم. بعد در رابطه با کوسا میگه نبتون حیون من نبت کوسا. کوسا گویا یه منطقه گسترده تری بوده، این نبت یک جزئی از اونجا محسوب میشده، توجه فرمیده یا نه؟ لذا کوسا در اونجا مطرح شده، این یه تعبیره. لذا عبارت را نگاه کنید، قال ابن عباس در یه تعبیر دیگری نحن معاشر قریش حی من نبت یا نبت، و نبتو ارشود مکان فی العراق، یا و نبتو هم یا نبت هم سکان العراق الاصلیین، یعنی عراقی های اصلی اونجا زندگی می کردن، که حالا با مشخصات این شکلی اجمالا در سر ایجاد نکنم. عده‌ای هم گفتن که اصلا این یه اسمیست، مکان تاریخیست که منزل بنی عبدالدار در مکه مکرمه است. اسم اون جا ارشد یکی از اسماء مکه به نام اون هست. اجمالا خلاصه این نبت و امثال ذالک مربوط به یک سرزمینه، یک مکانه. اون چم که سید بزرگوار فرمودنم من دیدم که در منطقه جنوبی حجاز اونجا مسئله نبت را مطرح کرده، یعنی در بعضی از تعبیرات میگن منطقه جنوبی حجاز و عربستان هست. حالا دو سه جا مطرح کردن ولی اجمالا مربوط به یه جاست. اگر ما حرف ابن عباس را نگاه کنیم که ما عرض شود خدمتون این که من نبت هستیم، من اهل کوسا، این قریش از اونجا هستن، معلوم میشه قریشی و غیر قریشی دیگه چی؟ قریشی و نبتیه با هم فرقی ندارن. درد سر ایجاد نکنیم. فقط خواستم یه وقته نگاه میکنید به لغت بفهمید که این نبت نبتی چیست. اینا را ریشیابی تاریخی کردیم آورد. اما قائلی ندارد که ما بگیم غیر قریشی داریم، بفرمایید ها، قریشی داریم و نبتی داریم، منتها نبتی و قریشی یکی هستن. نبتی قائلی ندارد در اینجا. و خیلی جالبه که در تعبیراتی وارد شده که حتی خود شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه که این روایت را نقل کرده خودش هم معتقد به این نیست که نبتی حکم بفرمید قریشی را دارد. پس پرونده این بحث بسته شد تا فردا ببینیم چگونه بین این روایات جمع می‌کنیم.